برش شکننده شده و مشکلاتی رو برش ایجاد کرده. دیگه سرمایه گذاری بدون خطر در رژیم اشکانیات امکان پذیر نیست.
بله.
و سقوط ارزش پولشون و مسائل دیگه که اتفاق افتاده، هزینه های سنگین جنگ نظامی رو که الان مدیریت میکنه، اینا باعث شده که یک اقتصاد ورشکسته هم داشته باشه که این تأثیر میذاره تو اون ابعاد دیگه این جنگ ترکیبی.
سردار افشار، شما اشاره فرمودید به قدرت مقاومت و اینکه این قدرت چجوری تونستش که نتایج این چنینی رو رقم بزنه و هیمنه در واقع رژیم صهیونیستی رو فرو بریزه. اما قطعاً این قدرت از یک ویژگی ها و ساختاری نشأت میگیره که تونسته تا به الان درست عمل بکنه و جای پای درستی برداره. اون رو ما میخوایم الان جناب عالی به ما بفرمایید و اشاره کنید که چقدر ویژگی ها و اصلا چه ویژگی هایی در واقع باعث شد که نیروی مقاومت بتونه اینطوری در مقابل دشمن ایستادگی بکنه، حالا در ابعاد مختلف هم اون رو به یک شکلی عقب برونه.
خب از اول من همونی بود که اشاره کردم، مسئله شهادت ها، روحیه شهادت طلبه، اخلاص رزمندگانی که واقعا حرف اولو میزنه. و اصولا ما در تاریخ معاصر در حوادثی که تو کشور خودمون واقع شده دیدیم که خون شهدا با این روح و روان مردم چه میکنه، چگونه پرده های فریب رو میدره. حالا من مثالی دارم عرض میکنم در مورد شهید بهشتی که امام فرمودن مظلومیتش بالاتر از شهادتش بود.
بله.
تبلیغات سنگینی علیه ایشون قبل از شهادتش وجود داشت توسط جریان لیبرال تو کشور که مثلا از ایشون یک چهره دیگه ساخته بودن تو بین مردم که پولاش تو بانکای سوئیس، فرزندانش کجا، خونش کجا تهران. از این تبلیغات های عجیب و غریب شده بود طوری که ایشون تقریبا پرهیز میکردن از سفر به شهرستان ها به خاطر اهانت هایی که میشون. خب ببینید یک شهید با این واقعیت اجتماعی که براش ایجاد کرده بودن چه اتفاقی میفته، چه مکانیزمی واقع میشه که بعد از شهادتشون ملت ما یک پارچه میان تو صحنه و اون تشییع با شکوه و متوجه ابعاد قضیه میشن و حقایق براشون روشن میشه. البته ما با اون فعل و انفعالی که خون شهدا ایجاد میکنه در اون به اصطلاح روشن شدن ذهن مردم که امام میفرمان شهدا شمع محفل بشریتن، واقعا روشنگری عجیبی صورت میگیره. این بحث اوله. اما عملکرد خود رژیم صهیونیستی در افشای ماهیت خودش هم بی تأثیر نبوده. این جنایاتی که مرتکب شد البته خیلی سرپوش میذاشت، میگو خب من تمام این جاهایی رو که میزنم مثلا پناهگاه رزمندگان حماس هست، ولی خب دیگه به تدریج مشخص شد که این یک فریب در حال نسل کشی توی منطقه است. تو دنیا هم بحث نسل کشی یک پارادایم بسیار محکومیه، خیلی قبلا روش علیهش تبلیغ شد. در زمان جنگ جهانی خب اتفاقاتی افتاد، خود اصلا بحث هولوکاست که رژیم صهیونیستی در پرتوی اون فشار رو افکار عمومی در کشورهای اروپایی و آمریکا وارد میکنه، پدیده است که بحث نسل‌کشی رو محکوم کرده دیگه.
بله.
که هیتلر چه کرده با یهودیا. خب حالا خودش داره این عمل رو انجام میده علیه فلسطینی ها. و نمیتونه دیگه افکار عمومی رو قانع کنه به خاطر افشای ماهیت اون عملیاتی که داشته در هم منطقه غزه و کرانه باختری، حالا هم که لبنان تازه شروع شده و این رویکرد ما داریم میبینیم که مردم بیگناه، زن، بچه، همه تیپ. حالا سرپوش گذاشتن رو جنایات گذشته خودش در روستاهایی که این کشتار جمعی رو انجام داد و آوارگان فلسطینی، اونها رو خیلی اینا سعی کردن اجازه ندن مطرح بشه و در افکار عمومی دنیا خیلی کم مطرح میشه. اون روستاهایی که تنتوره یا قانا و جاهای دیگه که اینها واقعا به خاک یکسان کردن، مردمشو به شهادت رسوندن، فقط به خاطر همین که میخواستن سرزمینشون رو تصاحب کنن. خب اینا رو مردم دنیا خیلی تو حافظه تاریخیشون نیست.
بله.
اما جنایت امروز در مقابلشون داره اتفاق میفته و این ما حالا شاهد خیزش های مردمی در همه جای دنیا هست.
بسیار خوب، ممنونم از شما. سردار علیرضا افشار، رئیس محترم اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی، که وقتتون رو به برنامه اصل مقاومت اختصاص دادید.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
خداحافظ.
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزیر وعده نصرت الهی اینه نصر من الله و فتح قریب نصر من الله و فتح قریب حالا که کل کفر جهان رو به رومون بالا که باز راه نبرد مر با صهیون بیا که وقت جنگه یا ایها المسلمون یا ایها المسلمون با یهود جنگ دینه ما یا علی گوهر سینه ما تاریخ خیبر و خندق میگه که توی جنگا چیه پیشینه ما توی جنگا چیه پیشینه ما حزب الله هم الغالبون 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 خط مقاومت ادامه داره بیا که موقع قیام والله حکم جهادمون رسید یعنی زمان زمان انتقام والله زمان زمان انتقام والله زخمی و پر شکسته خبر آورد قاسد رفته به آسمونا فرمانده مجاهد آماده نبردیم یا سیدی یا قائد یا سیدی یا قائد لشکر سید علی تو راه از یمن میرسه انصار الله برا انتقام سید داره میرسه از لبنان حزب الله میرسه از لبنان حزب الله حزب الله هم الغالبون حزب الله حزب الله همون غالبون حزب الله آرزوشه تو این مسیر فداشه هر کسی که تو لشگر حسینه آرزوشه تو این مسیر فداشه عاقبت مقلد خمینی به جز شهادت چی میتونه باشه به جز شهادت چی میتونه باشه تو عاشقی اونی که زرنگ تر برنده است حتی اگه شهید شه بازم نرفته از دست نرفته سید حسن آخه شهید زنده روز رجعت میرسه با اقتدار میشه یاور امیر ذوالفقار با ابو مهدی و حاج قاسم میشن یاوران مهدی روز کارزار یاوران مهدی روز کارزار حزب الله هم الغالبون 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 حزب الله هم الغالبون
يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
پیام هایی که دوستان ارسال کردند، هم اظهار نظر کردند راجبه روزهایی که مقاومت رو داریم پشت سر میگذاریم و وقایعی که در عرض این 10 روز اتفاق افتاده، و همچنین دوستانی که میخوان مشارکت بکنن در پویشی که خدمتون عرض کردم. یکی از دوستان اشاره کردن، میگین 10 خط بنویسیم، 10 خط کمه. من عاشق مقاومت هستم و حالا میخوام طولانی صحبت بکنم. اب نداره آقا، شما تو مار بنویس. من بین خبرهایی که براتون قرائت کردم، خبری بود که از رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی انعکاس پیدا کرده که 61% از اسرائیلی ها احساس امنیت نمی کنند، که شبکه الجزیره اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در واقع اینطور گفته که نتیجه نظرسنجی ها نشون میده که 61% از اسرائیلی ها احساس امنیت نمی کنند، 41% میگن که اعتماد اونها به ارتش اسرائیل آسیب دیده و 35% معتقد هستن که اسرائیل در جنگ با حماس شکست خورده. میخوایم خبر رو تحلیل بکنیم، ببینیم معنیش چیه و واقعا تا چه اندازه میشه راستی آزمایی کرد و حرف درستیه. اجازه بفرمایید که با جناب آقای حمیدرضا اعتمادی در همین مورد گفتگو رو آغاز بکنم. سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران رادیو
بزرگت.
ملت شهید.
زنده باشی. تقریبا صحت و سقم این خبر که معلومه، یعنی خبریه که خود شبکه الجزیره به نقل از رژیم صهیونیستی انعکاس داده، درسته؟
یه بار دیگه بفرمایید چون صداتون آهسته بود.
عرض کردم که صحت و سقم خبر که معلومه، یعنی شبکه الجزیره این رو کاملا انعکاس داده به نقل از در واقع نظرسنجی که خود رژیم صهیونیستی داشته
در خصوص عملیات چند شب ما؟
نه خیر، در خصوص این خبر که اسرائیلی‌ها 61% احساس امنیت نمی‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید چون یه لحظه صدا قطع و وصل شد.
خواهش می‌کنم.
فرمایشات شما دقیق نشدم.
تقاضا می‌کنم.
اون چیزی که مهمه در اسرائیل امروز به مفهوم سرزمین اشغالی، نه به عنوان کشور، مردمانشون زندگی می‌کنن، از سراسر جهان جمع شدن به عنوان جمعیت صهیونیست. بعد از عملیات طوفان اقصا در واقع شرایط برای از بعد نظامی امنیتی برای رژیم در واقع رو به افول گرایید، به خصوص تا به امروز که نتونست موضوع حماس رو جمع کنه و موضوع لبنان رو جمع کنه. دوم، از باب داخلی در واقع توی دو جنبه سیاست داخلی نسبت به چالشی که مردمان صهیونیست در مقابل حکومتشون دارن، و اون این که به دلیل طولانی بودن جنگی که ایجاد شده و عدم تمایل حکومت اسرائیل نسبت به صلح پایدار و کشتارهایی که در این عملیات‌های متعدد طول این یک سال خوردی انجام شده، مردم اونجا در واقع یک ناامنی حسی درشون ایجاد شده. این ناامنی از چند جنبه بوده.
بله.
یک جنبه اینی که در واقع سربازهاشون، نیروهاشون اسیر شدن و این اسیر شدن منجر به یک حالت روانی بین خانواده های اسرا شده و قطعا یه نوع نارضایت رابطی عمیقی رو بین دولت نتانیاهو و این گروه و به تبع مردم توی این رافرمایی عظیمی که به اصطلاح ما توی تلویزیون مشاهده کردیم از مردم اسرائیل رو خواهد. اما نقطه دوم، نارضایتی و ناامنی بعد از عملیات وعده صادق دو خودش رو بیشتر نشون داد. ما تو عملیات وعده صادق یک به تعبیر رهبری در واقع یه دونه کشیده زدیم، یه دونه سیلی زدیم تا بگیم آقا تو سرجات بشین، کاری با ما نشه باش. اما به دلیل تهاجمات عدیده‌ای که در جنبه‌های امنیتی نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و مستشاران ما تو منطقه و بس سفر شهادت هنیه، شهادت سید مقاومت انجام شد، منجر به این شد که ما یک پاسخ کوبنده بدیم. این پاسخ کوبنده با پاسخی که در وعده صادق یک دادیم کاملا متفاوت بود.
بله.
ما در وعده صادق دو از تجهیزات استفاده کردیم که در واقع شدت انفجار رو بیشتر نشون میداد و مراکزی زدیم که در واقع در تیررس و به نوعی خودشون بر اساس ادعای خودشون از لحاظ امنیتی قابل فهم برای کشورها نبودن. بنابراین جایی زدیم به اونها فهموندیم که ما همه جا و نقاط حساس شما رو میدونیم. خب این انفجارهای سنگین 200 تا موشک به شکل باران موشکی که بر فراز کشورهای عربی سپس بر فراز آسمان سرزمین اشغالی اومد، یک ترس و وحشت عجیبی رو که اینها 75 سال احساس نمی کردن با عملیات وعده صادق دو مشاهده کردن و امروز مردم صهیونیسم سرزمین اشغالی در واقع یک نگاه منفی هم به حکومت هم به زندگی در داخل این سرزمین دارن. آمارهای مختلفی وجود داره که اغلب جوانان تمایل دارن که در واقع در اون سرزمین نباشن. به اصطلاح ارزیابی های متعددی از کانال های متعددی انجام شده و این فرمایش شما رو به اصطلاح درست تلقی میکنه.
به تفکیک در واقع در این خبر داریم که بعضی از اسرائیلی‌ها معتقد هستند که ارتش دیگه اصلا اون توان قبلی رو نداره، نمیشه بهش اعتماد کرد. بعضی‌ها معتقد هستند که اصلا در جنگ با حماس در واقع شکست خورده و بعضی‌ها میگن احساس امنیت نمی‌کنیم. به نظر شما حالا سرجم همه این آماری که الان داره ارائه میشه نتیجه‌اش چه خواهد شد؟ یعنی صرفاً یک اظهار نظر، یک مثلا مصاحبه حالا سطحی با مردم بوده و یک نظرسنجی سطحی، یا پشت این نظرسنجی در واقع یک اقدام هم هست، حالا چه از جانب مردم که یک جایی سرریز بشه و لبریز بشه به اصطلاح صبرشون، یا اینکه به هر حال فقط خواستن بگن که حالا این همچین آماری هم گرفته شده؟
نه اصلا اینجوری نیست. وقتی مردم خودشون صحبت میکنن، خودشون بیان میکنن و بخش عمده از اطلاعات اخباری که تازه هنوز به دست ما نرسیده از مکنونات قلبی خود شهروندان سرزمین های اشغالی وابسته به حکومت قاسب اسرائیل، در واقع این رو نشون میده که مسیر حرکتی که محور مقاومت طی کرده آهسته و پیوسته است. یعنی یک نتیجه تهاجمی زود هنگام رو محور مقاومت دنبالش نیست، بلکه محور مقاومت در استراتژی که داره به دنبال خسته کردن مردم از درون سرزمین های اشغالی و علیه حکومت نتانیاهو یا حکومت قاسب اسرائیل و دوم ضربه هایی که میزنه در واقع بنا به رفتار و منشور بشردوستانه سازمان ملل متحد در مراکز نظامی برخلاف اون چیزی که اسرائیل داره انجام میده. خب مردم اسرائیل متوجه میشن که ضربات نظامی که از جانب حزب الله حماس میاد برخلاف اسرائیل در مکانهای نظامی و امنیتی اونهاست.
بله.
این دوگانگی رو میبینن، لذا میگن در خودشون اگر این حملات رو فراگیر کنن و توازمی تر کنن قطعا به سایر نقاط از جمله اماکن مسکونی، اماکنی که مردم در اون کار میکنن خواهد شد. البته این حماقت نتانیاهو باید باشه که محور مقاومت رو به این نتیجه نرسونه. اگر زودتر که میخواد بره که ما خیلی خوشحالیم بره
انشالله،
اما اگر به اصطلاح حماقتش رو یه مقدار اون نگاهش رو یه مقدار معقولانه کنه و شکست رو بپذیره. 75 سال شکست نخوردید، تو جنگ 33 روزه شکست خوردید، تو جنگ 22 روزه شکست خوردید، توی عملیات الاقصا شکست خوردید، توی مبارزه با حزب الله سال 82 شکست خوردید، تو مبارزه با حزب الله تو همین اعوانی که حالا بمباران‌های سهمگین و ددمنشان انجام دید نتونستید به اون نتیجتون برسید. پس لازمه که برای اینکه یک نفسی هم فرزن تازه کنید باید این شکست مفتزهانه رو بپذیرید، باید بپذیرید که قدرت بازرگانیتون کاملا شکست خورده و باید بپذیرن که برای آسایش همین چند میلیونی که مردم در سرزمین‌های خود زندگی می‌کنن لازمه که یک راهبرد منطقی تری با محور مقاومتشون. دنیا هم همین رو می‌خواد، دنیا می‌خواد در واقع شرایط رو برای اسرائیل. من چند وقت پیشم تو همین رادیو شما عرض کردم که
فهمت.
امروز ملت‌های دنیا علیه اسرائیلن
بله.
و انزوای مطلق در میان ملت‌های دنیاست، گرچه برخی از حکومت‌ها علنا پشتیبانی می‌کنن اما این انزوای بین المللی در چارچوب دیپلماسی عمومی با توجه به اندیشه انقلاب اسلامی که حضرت امام در محور شناخت این جرثومه فساد در منطقه بیان کردن، ما بعد از عملیات طوفان الاقصا دیدیم و دیدیم ملت‌ها اومدن و این جنایت رو به اصطلاح محکوم کردن و امروز مردم اسرائیل باید آگاهانه نسبت به حکومتشون یک مقاومتی نشون بدن و این شرایط ددمنشان و غیر انسانی و غیر اخلاقی رو از اینها بگیرن و شرایط برای یک نظامی که به اصطلاح سرزمین مال مردم فلسطینه و قبول کنن این سرزمین رو اشغالیه و سرزمین رو اشغالی بره. من یه نکته عرض کنم و اون که در واقع شرایطی که الان امروز توی اسرائیل وجود داره با توجه به سیاست ترور که و نفوذ و جاسوسی که در حکومت اسرائیل وجود داره، نقطه اتکالش به اینه که موفقیت‌های سیاسی و اجتماعی رو در داخل ملت همین مردم خودشون نشون بدن و تو این مدتی که ترورهای مختلفی برای فرماندهان مقاومت اهم فلسطین، لبنان و جای دیگه و از جمله به اصطلاح شیطنیه تو تهران انجام داده، این رو برعکس کرده. در ادوار گذشته نه، مثلا یه تروری من بازم عرض کردم 2700 عملیات ترور رو توی دنیا انجام داده و برای خودش موفقیتی کسب کرده و مردم هم گاهی مشغول خوشحال شدن مردم اسرائیل، اما بعد از طوفان عملیات لحظان این سیاست رنگ باخته و دیگه برای اونها معنا نداره. به خاطر همین عملیات بعد صادق تو و دو و بازخورد پاسخهای حزب الله و حماس دیگه واقعا ترس عجیبی رو در ملت در مردم اسرائیل ایجاد کرده و قطعا اینها به مرور از اونجا کوچ خواهند کرد یا به اجبار با پیروزی مقاومت انشاءالله در آینده نزدیک کوچ خواهند شد و سرزمین به دست ملت اصلیش که هم مردم فلسطین باشه میرسه
انشاءالله. جناب آقای اعتمادی، ما شاهد حملات موشکی دیشب گردانهای قسام هم به تل آویو بودیم. فکر میکنید که اثر بخشی این کار و این حرکت، حالا با توجه به اینکه بعضی از تحلیل ها میگن اولین حمله موشکی خود به اصطلاح نیروی مقاومت هست به قلب تل آویو و رژیم صهیونیستی، چقدر تأثیر میگذاره و چقدر در این روند رو در واقع یا این امید بخشی رو بیشتر میکنه؟
ببینید، تا قبل از شهادت سید مقاومت آسیل حسن نصرالله مجموعه وسعت طولی که توی موشک‌های مقاومت چه لبنان چه حماس انجام می‌شد تا حدودا مثلا 100-120 کیلومتر بوده.
بله.
اما بعد از شهادت آسیت حسن نصرالله و قبل از شهادتش برادران یمنی ما، حوثی‌های یمنی ما در واقع حیفا رو مورد هدف قرار دادن. این یک نکته. و بعد از شهادت سید مقاومت منظره حرکت موشک‌ها از نقطه نزدیک مرزهای بین لبنان و سرزمین‌های اشغالی و بین کرانه و باختری و غزه زمان و مکانش هم بیشتر شد، یعنی تعداد بیشتری مشترک زدن و از لحاظ مکانی به پایتخت دو شهر استراتژیک این سرزمین اشغالی یعنی حیفا و تل آویو رو نزدیک شدن.
بله.
لذا این نکته رو میرسونه که به آقایون اسرائیلی ها بفهمونن که ما از یعنی محور مقاومت از نقطه‌ای که براش برای اینکه مردم به اصطلاح اسرائیل آسیب نبینن و فقط نظامیان آسیب ببینن دیگه از نقطه معلوم به نقطه نامعلوم دارن میرن، یعنی براشون دیگه برای ضربه زدن احتیاط رو کنار گذاشتن و رسیدن به جایی که نزدیک کاخ آقای نتانیاهو است و این آقای نتانیاهو باید بفهمه که محور مقاومت حزب الله در واقع با تدابیر نظامی و ساختار نظامی نوینی که داره و قدرت نظامی نوینی که داره در کنار محور مقاومت منطقه‌ای در زمان و مکان خودش پاسخهای محکم رو خواهد داد. حماسی‌ها و گردان‌های اقصا هم به تب برای این که پاسخ مناسب بدن و بفهمونن که در واقع این جریان مقاومت فلسطینی هم در توان نظامی و تکنولوژی هم روز آمد شده، شلیکاشون تا حیفا و به اصطلاح تل آویو رفته و این ترس رو هم تو دل کابینه اسرائیل و هم تو میان مردم اسرائیل زیادتر کرد.
سپاسگزارم از شما جناب اعتمادی، استفاده کردیم از فرمایشاتون.
من جمله آخرمو بگم، اشکال نداره.
تقاضا میکنم.
من مردم شریف ایران باید بدونن که ساختار مقاومت ملی ما تو هم نماز جمعه این هفته خودشو نشون داد.
بله.
و مقاومت میکنیم برای اینکه ساختار ارزشی ما نسبت به انسان ها و نودوسی ما نسبت به انسان ها ما را مکلف میکنه از مظلوم دفاع کنیم. از بعد منطقه هم جهان اسلام و از طرفی هم مستضعفان عالم در پی این هستن که یک معوایی داشته باشن. ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران در چارچوب مؤلفه‌های قدرت نرمی که داره، نه کشورگشایی، در واقع میتواند کمک حال همه مردم مسلمان و مستضعفین جهان باشن و شما ملت ایران افتخار تاریخ تا زمانی که این تاریخ خود رو نشان خواهد داد بود و زمان و مکان شما جز بهترین زمانها و مکانها برای نشان دادن یک ایرانی اصیل در چارچوب ارزش‌های الهی برای رسیدن به دفاع از مظلوم هست.
انشاءالله. ممنونم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا.
ای شهیدی که شد آینه اش داغت آتش زده بر سینه اش، قائد لشگر انبوه خدا، دست پرورده ای از روح خدا، داغ این سینه پرسوز شدی، مالک اشدر امروز شدی، همه جا گوش به فرمان ولی، پاسدار حرم بنت علی. هیدر هیدر هیدر
بگو ببینم، بگو ببینم، بیرونی ها دستا بیاد بالا، دستا بیاد بالا.
هیدر زینب از مرکه ها دید تو را، خوش به حالت که پسندید تو را، تو شدی بنده دربار حسین، از غلامان علمدار حسین، راز اخلاص تو بود از ادبت، شهد شیرین شهادت به لبت، همه مبهود ز پرواز توییم، خون تو رهبر این راه شده، عمر دشمن کم و کوتاه شده، روز دشمن پس از این تاریک است، انتقام تو بسی نزدیک است. هیدر 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 هیدر، انتقام تو خروش همه است، انتقامت به کف فاطمه است، پشت این خون پر از حاصل تو، گور خود را بکند قاتل تو، گور خود را بکند.